نظر من بودید، اگر که عنوان بفرمایید و دلایل رو بر من کمترین منت گذاشتید. به شخص عمیقا به این مسئله معتقدم، در حوزه فیلمنامه خاصه با استناد دو انضمامی که عرض کردم، یعنی جهان تاریخی و دستی که اجازه می‌دهد ما در انیمیشن به سمت تخیل برویم، به شدت رشد کردیم در حوزه که فیلمنامه‌ای که می‌تواند هم مخاطبان بین‌المللی آنچنان که شما بهش اشاره کردید چه پیش داستان را بداند چه نداند به خودش جذب کند و همچنین مخاطبان داخلیمون، حالا کودک و نوجوان، برای هر مخاطب هدفی که هست. چه اتفاقی میان فیلمنامه‌نویسان حوزه انیمیشن افتاده با عمر کمتر در حوزه توفیق تجاریش دارم عرض میکنم، وگرنه خب قطعا قدرت سینمای انیمیشن کشور ما به دهه های بسیار گذشته و پیش بره که هنوز میار فیلمنامه نویسان سینمای رئال، سینمای واقع‌گرای ما هنوز این مسئله به وقوع نپیوسته.
ببینید چند تا نکته داره. من فکر میکنم که ما فیلمنامه های انیمیشنمون لزوما از سینمامون جلوتر نرفته. مسئله اینه که انیمیشن ذاتاً بین‌المللی تره، ذاتاً یک مخاطب بین‌المللی، خصوصا کودک که یک مخاطب جدید هست که ممکنه اعتماد برقرار کنه. این آمار بسیار بالاییه و خیلی راحت تو همه جای دنیا میتونه اکران باشه، نه به عنوان یک فیلم خارجی، به عنوان یک فیلم داخلی کودک میتونه ببینه و ازش لذت ببره. اما خب سینمای ما یک ژانرهایی رو داره که اون ژانرها برای خیلی جای دنیا تعریف نشده و باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنه، اما انیمیشن شبیه همه انیمیشن‌های دنیاست، برای همین خیلی قابلیت بازاریابی داره. در مورد اینکه فیلمنامه انیمیشن ما بهتر شده، من قبول دارم که گام به گام داره بهتر میشه، به خاطر اینکه انیمیشن ساز ما کم کم داره فرصت پیدا می‌کنه که اولا نویسنده خودش رو تربیت کنه
درود.
و دو اینکه فیلمنامه انیمیشن بسیار طولانی تر از فیلمنامه زنده نوشته میشه. یعنی مثلا یک فیلمنامه انیمیشن حداقل یک سال طول میکشه تا نگاشته بشه، به خاطر اینکه حتما باید بخشیش به صورت تصویری به تکمیل برسه، به خاطر اینکه با تخیل عجین شده. در نتیجه زمان بیشتری همیشه نویسنده ها دارن برای اینکه متنشون رو کامل بکنن، اما به هر حال سخت‌ترین بخشی که توی تولید انیمیشن باش مواجه هستیم همین دسترسی به فیلمنامه است، به خاطر اینکه فیلمنامه پیاده شدنش تا لحظه آخر تولید انیمیشن زنده است، یعنی ممکنه تغییر اتفاق بیفته،
بله.
ممکنه شات به شات داره خلق میشه، توش تغییراتی اتفاق بیفته که معانی رو تغییر بده و همین خاطر بسیار کار سخت و دشواری نگه داشتن کیفیت فیلمنامه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه متواضعانه چنین دست از تجربیاتی که قطعا در گذار سالها و شاید بیش از یک دهه فعالیت حرفه‌ایتون حداقل در کمترین حالت با هم مخاطبان و هم البته اهالی سینما که دارن صدای شما رو میشنون قسمت کردین، هم سپاس ویژه من رو پذیرا باشید و برای شما بهترین ها رو جام همدانی همراه با توفیق و سعادت و صحت بدن آرزومندم. مانا باشید،
زنده باشین، سپاسگزارم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. همراه بودیم با جناب آقای محمد امین همدانی، کارگردان انیمیشن و حال دیگر با قدرت میتوانم بگویم بزرگواری که ما نام او رو با انیمیشن هایی چون فهرست مقدس و 9 و 20 دقیقه پیشتر در خاطر داشتیم و در حوزه توفیق عرصه ملی و بین المللی پسر دلفینی بازنمایی میکنه نام این هنرمند جوان اما موفق کشورمون.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم.
سینما منعکس کننده فرهنگ است.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. همچنان همراه شما ایم با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. ادبیات همیشه در طول تاریخ سینما از همون ابتدا تا امروز در تولیدات هنر هفتم نقش داشته و در کشور ما هم به همین شکل بوده. سینما و ادبیات همواره در کنار هم بودن و رابطه‌ای متقابل داشتن که تاثیرگذاریشون بر هم مشهوده. نمیشه فقط ادبیات رو تحت تاثیر سینما دونست، چرا که این تاثیرپذیری از سوی سینما هم بوده و این رابطه نوعی به دبستان دائمیه. حتی سینما با دنیای بازی‌های رایانه‌ای هم در ارتباط بوده و بارها دیدیم که از یک شخصیت سینمایی یک بازی رایانه‌ای ساخته شده و مورد استقبال قرار گرفته، و یا این روند برعکس بوده و از یک شخصیت بازی رایانه‌ای یک فیلم سینمایی ساخته شده. سینما به طور کل وامدار همه هنرها بوده و با هنرهای مختلفی در طول تاریخ ارتباط داشته. به اعتقاد منتقدان سینمای ایران، یکی از دلایلی که سینماگران ما ارتباط چندان خوبی با ادبیات ندارن، عنوان دهان پرکن مؤلفه. بسیاری از سینماگران تعریف غلطی از مؤلف در سینما دارن و تصورشون بر اینه که سینماگر مؤلف حتما باید فیلم نامش رو خودش بنویسه و معمولا کمتر کسی پیدا میشه که هم توانایی و استعداد نویسندگی رو داشته باشه و هم بتونه کارگردانی کنه. به همین دلیل معمولا شاهد فیلم هایی هستیم که یا در فیلم نامه به شدت ضعیف هستن یا در کارگردانی. سینماگران ما باید بپذیرن که فیلم نامه نویسی و کارگردانی دو استعداد و تخصص جداگانه هستن و تعریف سینماگر مؤلف به هیچ وجه ربطی به این تعریف نداره که سینماگر باید فیلم نامه نویس و کارگردان اثر خودش باشه. فیلمسازی یک کار جمعیه و این تعریف غلط در سینمای ما باعث شده تا کارگردان‌ها پیشنهادها رو نپذیرن و فقط به ایده های خودشون فکر کنن. سینما هنری ماندگار. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم سینمایی. یکی از آثار اقتباسی سینمای ایران، گاوخونی، به کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی و تهیه کنندگی علی معلم بر اساس رمان گاوخونی نوشته جعفر مدرس صادقی در سال 1382. گاوخونی داستان کابوس‌های جوانی را روایت می‌کنه که خاطرات پدر مرده‌اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و رودخانه زاینده رود اونو به مرز پریشانی می‌رسونه. تا نزدیک به اواخر فیلم از نماهایی استفاده شده که همه نقطه دید راوی هستند. بهروز افخمی درباره اینکه چرا از رمان گاوخونی اقتباس کرده گفته: چون گاوخونی از نظر من داستان فوق‌العاده‌ایه، یکی از بهترین داستان‌های تاریخ ادبیات داستانی ایرانه، به خصوص که شاید بشه به اون گفت فیلم پلیسی درباره خواب‌ها، یعنی یک فیلم پلیسی که درباره خواب‌ها و کابوس‌ها اتفاق می‌افته. من خیلی این داستان رو دوست دارم. در واقع میشه گفت که به نظر من داستانیه که در کل داستان‌های فارسی بهترینه. ولی برخی منتقدین هم بر این عقیده هستند که در فیلم تفسیر جدیدی از این متن ارائه میشه و تجربه تماشای این فیلم چه مزیتی به تجربه خوندن متن نوشتاری اون داره؟
خب همراهان عزیز هفت اقلیم، قرار است که افتخار همکلامی با بزرگوار دیگری رو از هنرمندان کشورمون داشته باشیم. در برنامه امروز افتخار میزبانی از صدای گرم جناب آقای فرهاد عظیما، انیمیشن ساز نامی کشورمون رو داریم. جناب عظیما سلام، وقتتون بخیر باشه، به هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان برنامه هفت اقلیم.
بی نهایت سپاسگزارم جناب عظیما بابت این همراهی و همدلیتون. ما آنچه که به عنوان بحث محوری برنامه امروز برش استواری، مقوله فیلمنامه در حوزه اقتباس هست. نگاهمون باز هست، چه اقتباس نعل به نعل، چه اقتباس آزاد با عزیزانمون که در حوزه سینمای زنده در حقیقت فعالیت میکنن. سینمای واقع گرا شاید بهترین واژش برای اون نباشه، اما میخوام یک خط تمیز میان این گونه سینمایی و حوزه انیمیشن بگذاریم. با شما در حوزه سینمای انیمیشن میخوایم صحبت بکنیم. در این مسئله تردیدی وجود ندارد که اگر نگاه ما در حوزه اقتباسی نعل به نعل باشه، از مهمترین ویژگی هنر انیمیشن یعنی جهان تخیل نمیتوانیم بهره ببریم در روایتمون. پس با دو مؤلفه مواجه هستیم، یا اثر تولیدی ما مورد اقبال مخاطب قرار نمیگیره، اسمشو میگذاریم شکست یا عدم توفیق، یا مورد اقبال قرار میگیره چون ممکن است انتخاب اون مؤلفه انتخابی است که مورد وسوق عموم جامعه هدف مخاطبان، حالا کودک، نوجوان یا بزرگسال قرار بگیره. اگر اقتباس آزادتر باشه، خب قطعاً مهمترین مؤلفه هنر انیمیشن یعنی دامنه تخیل، آنچه که فرا و ورای تعقل من و هر مخاطب دیگر که ممکن است فکر بکنیم که یا می شود من این کار را بکنم یا نه، اصلا وقوع چنین امری ممکن است یا خیر، انیمیشن برای من اون رو محقق می کنه. من شما رو با سه گزاره خطاب قرار میدم و به شکل متمرکز بر هنر انیمیشن ایران استوار هستم، یعنی من نمونه های بین المللی رو پاش رو به میان نمی آورم. مسئله اقتباس، هنر انیمیشن، محتوا، آن چیزی که ما الان اون رو فیلم نامه در حقیقت خطاب میکنیم. اگر بخواید یک ارزیابی از این مؤلفه ها داشته باشید، به چه نکاتی اشاره میفرمایید؟ چون کمتر میان انیمیشن های موفق ما در حوزه اقبال اینجا گیشه و بدنه رو حساب بکنید، ما شاهد نگاه اقتباسی هستیم. بفرمایید.
اول الان خدمتتون که من حالا با یک مثال غیر انیمیشنی اجازه بدید.
خواهش میکنم. ام بفرمایید.
الان در واقع کم تکلیفیه که نام فیلم یا سگانه ارباب و حلقه ها رو نشنده باشه.
بله.
به کارگردانی های پیتر جکسون. اگر ما محتوا رو تو این فیلم نگاه بکنیم، یک شاهکار بود با تکنولوژی سال 2000 شروع شده، 1998 99 از این ماتریس ساخته این فیلم تقریبا استارت خود شروع شد و سال 2001 2000 اینا تقریبا نسخه‌ای از این فیلم اومد به بازار و به فاصله مدت زمانی کوتاهی هم این سگانه اومد بیرون.
درسته. بله.
تکنولوژی اون زمان شما اگه دقت بکنید، خب تکنولوژی در واقع خیلی خوبی بود، ولی مسئله که هستش آقای پیتر جکسون بعد از اینکه این سگانه رو ساخت، سعی کرد فیلم‌های سری هابیت رو درست بکنه.
کاملا.
و فیلم‌های دیگه مثل کینگ کونگ، کینگ کونگ 2، جزیره جمجمه اینها، اما هیچ کدوم با وجود تکنولوژی بسیار پیشرفته‌تر از اون زمان خودش، اون تکنولوژی از سال 2001-2002 نسبت به الان رشد نکرد، جهشی رشد کرد، تصاعدی رشد کرد.
بله.
با وجود اینکه تکنولوژی هالیوود دیگه تکنولوژی روز جهان بود، آقای جکسون نتونست به یک دهم اون گزاره‌هایی که در ارباب و حلقه ها یا سگانه هاش یا حتی در قسمت اولش بود رسید. یک حال و هوایی بعضی موقع اون داستان ها، اون نوع نگاه، اون بازی ها، اون دکور ها با وجود کیفیتش پایین تر از اون چیزی بود که بعداً هابیت در مقابل با اون ساخته شد، یعنی در ادامه اون ساخته شد،
متوجه.
اما نگاه میکردی که اصلا یه فیلم نشده دیگر، یا مثلا ماتریکس، اون ماتریکس سال 98 تهران سال 98 اومد با ماتریکس 4 که بعداً دوباره ساخته شد با وجود تکنولوژی که فاصلهش یه تقریبا کیلومتری و فرسنگی بود، این کجا و اون کجا.
بله.
یعنی موضوعی که در بخشی از کشورهای جهان سوم و کشورهای تازه میخوان تو بحث انیمیشن و فیلمهای صنعتی جهانی روش بکنن، این که در درجه اول میگن امکانات. این امکانات رو الان دوربین ما، موبایل ما در واقع در اختیار داره، باعث میشه راحت فیلم ساخت. الان جشنواره که ما داریم که فیلم موبایلی هست.
بله بله.
اینا یعنی نوع نگاهی که ما الان داریم، اگر به زیبایی همون نوع نگاهی که دو ارباب حلقه ها بود یا ماتریکس بود باشه، میشه به مراتب آثار قشنگی و زیبای نزدیک به همون، اگر با همون در واقع نوع نگاه و خلاقیت بهش نیاز داشته باشیم. این اقتباس ها گاهی اوقات خیلی میتونه زیبا باشه، به طوری که حتی شاید کارگردان های بزرگ جهان و ردیف اولی که این کار رو هم گاهی گذشتی رو که خدمتون گفتم ساختن، شاید بشه حتی بهتر از اونا کار بکنیم ما، چون اونا نسبت به امکانات خودشون نگاه میکنن و خلاقیتشون میاد محدودتر. چون گاهی اوقات امکانات هرچی بالاتر میره خیلی خوبه، اما یک قانون در تو دنیا گاهی اوقات این خلاقیت میاد پایین تر.
کامل.
فلزا نگاه میکنید، این اروپایی، آمریکایی، ژاپنی ها که توی مثلا کمپانی انرژی سازی خودشون هر نفر مخصوص انجام یک کار یه نیرو میذاره، تو ایران که آقا 40 تا کارو یه نیرو انجام میده، اونجا نه، برای مثلا نورپردازیش یه مثلا 4 نفر 10 نفر، برای نویسندگیش یه تیم، اینجا نه، طرف نورپردازی، انیمیشن، رندر، اینا رو همه رو داستان با هم می‌نویسه، بعد کارگر تو انجام میده. بعد اون ژاپنی میاد اینجا میبینه کیفیت کاری که ایرانی انجام میده خیلی خوب به نسبتی که امکانی که داشته، اما نگاه میکنه اگه خودش با جای ایرانی بذاره اصلا نمیتونه مثل ایرانی کار کنه، چون ایرانی با امکانات کم کار کرده، اما از اون طرف خلاقیت خودش برده بالاتر.
درست.
اما ژاپنی خیلی کارش عالیه، اما به نسبت امکانی بهش میدن. ما ایرانی ها امکاناتمون بسیار محدوده، سعی کنیم خلاقیت رو بریم بالاتر. این هزینه تولید محصول رو میاره پایین‌تر و میتونه با توجه به این استعدادی که در درون کشور ما با توجه به جوانهای مستعد دهه 80 دهه 70 حالا جلوتر هم داره رخ میده، میتونه یک صنعت بزرگ رو رقم بزنه که بتونه انشالله اگر جوانها بیان بفهمن که واقعا این خودباوری نه در شعار، در درون قلبهاشون چقدر میتونه شیرین و زیبا باشه، میتونن با دنیا، یعنی بتونن وارد دنیای دیجیتال و صنعت سینمای جهان بشن. مثالش هم آثار بوده توی سطح دنیا کار بوده، تو سطح ایران هم کار بوده، آثار بوده مثلا تو سینمای خارج از ایران میزان سینمای فروش خوبی داشته، قابل قبول داشته. البته ما وقتی استفاده از فروش میکنیم باید از فیلم اونجرز با فروش مثلا 2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار یا 1 میلیارد دلار صحبت کنیم.
بله.
از فیلم فلان صحبت کنیم. اینا خیلی مهمه که ما اشل جهانی نگاه کنیم و سعی کنیم به اون برسیم، اون بازرگر نگاه کنیم. اما صد آمد 90 هم پیش ماست، یعنی ما به صد نگاه میکنیم میگیم میخوایم فیلم مثلا فلان رو درست کنیم که به تو جهان مثلا یک فروش خیلی بزرگی بکنه. البته تخیل و توهم یه بحث جداگونه ایه.
موافقم.
ما میخوایم بریم دنیا رو باهاش مثلا بتره کنیم اصطلاحاً، دیگه اصطلاح خیلی کوشه بازار بخوام بگیم، اما اشتیاق رو باید در حد همون ببریم بالا، نتیجه تا کار میاد بیرون، اما یه اشتیاق و زیبایی در درون قلب این کار قرار گرفته که مشابه هم کاری هست شاید پیتر جکسون در ارباب حلقه‌ها و مارتیکس در اون کار برادران واچوفسکی اینا داشتن اینها. یعنی نسبت به این که ما کار دلی با شور و اشتیاق انجام بدیم با امکانات پایین اما با خلاقیت بالا، نتیجتا با این امکاناتی الان به روز اومده و داره هر روز هم ارتقا پیدا میکنه توسط هوش مصنوعی و چیزهای دیگه، میشه شاهکارهای بزرگ و نوعی درست کرد که با توجه به نوع امکانات محض ما خلاقیت ها و نوآوری های زیادی در کنار این کار قرار گرفته باشه.
هفته اقلیم پنجشنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17.
به تحقیق من با شما موافق هستم جناب عظیمای بزرگ، یعنی مقوله اشتیاق رو، اما بذارید به حساب اینکه شاید من نتوانستم فرمایشات مستدل شما رو آنگونه که شایسته و بایسته است دریابم. پرسش من برای این مسئله استوار بود، حتی این اشتیاقی که میفرمایید، وقتی ما این سگانه رو یعنی انیمیشن، اقتباس و تاریخ رو کنار هم دیگر قرار میدیم، در مواجهه با همان مخاطبان بین‌المللی علامت سوال بزرگی داره. استناد میکنم حرفم رو به سخن یکی از بزرگوارانی که ما پیش از این در همین برنامه افتخار همکلامی با ایشون رو داشتیم، جناب آقای حمیدانی، کارگردان انیمیشن پسر دلفینی. پرسشی رو من با ایشون مطرح کردم مبنی بر اینکه بسیاری از مؤلفه‌ای که شما در قالب تولید محتوا فیلمنامه پسر دلفینی داشتید نیازمند یک پیش داستان بود که شاید مخاطب ایرانی، حالا مخاطب کودک و نوجوان ایرانی، آن را بداند، پس ارتباط موضوعی در حقیقت با این مسئله برقرار میکنه. اما چه مؤلفه ای باعث توفیق بیشتر و فروش مقبول این اثر در اکرانهای بین المللی که تقریبا چهار گوشه جهان هم این اثر اکران شده داشت؟ ایشون به مسئله اشاره کردن که اون مسئله من رو واداش که شما رو با همان روی کرد خطاب قرار بده. حالا شما مؤلفه اشتیاق رو به میان آوردید، ایشان رسیدن به زبان جهان شمول رو مد نظر داشتن که میتوان در قالب انتخاب درست مخاطب هدف، یعنی خط تمیز حتی میان کودک و نوجوان، بدون نیازمند بودن به پیش داستانهایی که شاید برای یک اقلیم آشنا باشد، برای مخاطبان جهانی ما اشتیاقی که الان این کلید واژه را از شما وام میگیرم رو با رویکرد زبان جهانی به مخاطبان ارائه بدیم. مثلا من این از علامت سواله که در این سگانه اقتباس، انیمیشن و فیلمنامه چرا ما کمتر رسیدن به این زبان جهانی رو مد نظر قرار میدیم با اینکه تجربه موفقش رو داشتیم؟
بله، این تجربه موفق یک نسیم بوده، در حد یک نسیم بوده، یعنی کارهایی که مثلا آقای بالاخره در فاز کار خودشون دارن انجام میدن، ما زمانی میتونیم با موفقیتی بیشتر برسیم که این اتفاقها دیگه بشه ده ها کار در طول سال، اونجا میشه گفت موفقیت ها.
بله،
اونجا موفقیت شخصی برای آقای ایف ایدرج و اینا هست که روزه تبریک هم داره بهشون. ولی که حالا نکته که هست، ما فرهنگی که تو عموم سینمای ایران داریم متاسفانه فرهنگ در واقع که بخواد خیلی فیلم های کریستوفر نولان پسند یا فیلم های مثلا اونجرز پسند و فیلم های مثلا آخر زمانی و اینجور جزا باشن خیلی نیست. عموم فیلم های که توی ایران فروش میده، شما نگاه کن فیلم های حجف اکثرا بالای 98
بله.
اینا اگه بره خارج از ایران هیچ جایگاهی توی سینمای حتی خاورمیانه هم نداره، چه برسه بخواد به سینمای آمریکایی.
موافقم.
اون زبون آمریکایی‌ها، زبون در واقع غربی‌ها، زبون شرقی‌ها شباهت زیادی با هم داره. الان چین هم فیلم درست میکنه که دنیا میخواد باش نجات بده، آمریکا هم همونجا درست میکنه. چین یه مدت دیرتر وارد شد اما آمریکا هم داره کاری میکنه، اینا هم رقابتایی دارن. این وسط فیلم‌های چین بیاد تو ایران، ایرانی‌ها شاید بپسندن تا حدودی، اما فیلمایی که از ایران بره تو چین یا آمریکا تقریبا اصلا نگاه نمی‌کنن، خیلی خیلی بازخورد کمتری. نوع نگاه مهمه، نه قیافه بازیگرها، نوع نگاه. ما این از اولش هم از دو داستان و فیلمنامه شروع میشه. این فیلمنامه اگر بیاد به قول شما عزیزان و دوستای عزیزم آقای حمدانی سوار بر اشعار جهانی باشه، اشعار جهانی چیه؟ هم اشتیاق بعدن گفتم زبون همه نوزادها، همه نوزادا بر پای یک زبان فطرت نگاه میکنن، همهشون یه بابا یه ماما بگن، اونم چینی هم یه بابا، اونی که من ایرانی میگم بابا، آمریکا هم یه بابا ماما، اینا تو همش یه زبان مشترک وجود داره، با اینکه زبانها متفاوته، اون چینیه، این انگلیسیه، ایرانیه، همهشون اشتراکاً بابا ماما رو میگن. یه فطرت مشترک ما همه مردم دنیا با هم داریم، اون فطرت یک نقطه اشتراک داره بین تمدن‌ها، عشق، عاطفه و زیبا نگاه و خلاقیت. این خلاقیت بخوایم بهش نگاه بکنیم، دنیا در حال چیه؟ هی پوست اندازی در مدل ایده جذاب هست
کامل.
امروز اگه مثلا ماتریکس با اون لول بیاد جلو مثلا سال 98 فروش جهانی بکنه، اگه الان بیاد با همون مدل نگاه مثلا سال 98 پای کار کنه شکست میخوره، چون دنیا 20 سال سیر متعدد و مختلف تو حوزه داستان و نوع نگاه داره. بازیگر فیلم ماتریکس همون بود، تکنولوژیش پیشرفته‌تر بود، بودجه‌ش هم بودجه بیشتری بود، اما شکست خورد.
بله.
تو نوع نگاه و داستانش افتضاح بود. افتضاح واقعا کار کرد. این نگاه خیلی مهمه. ما گاهی وقت از کارتون کوسلاس صحبت می‌کنیم، در بچه‌های دانشگاهی می‌دونن با 4 تا خط کاراکتری رو می‌آورد نشون می‌داد و ارائه می‌کرد، که این کارتون همین الان برام از مثلا 20 سال پیش یا 30 سال پیش هنوز خاطره داره.
کاملا.
آره جذابه. کارتون مثلا چوبین الان البته برای بچه‌های الان خیلی شاید جذاب نباشه، برای ما به معنی خاطره اون زمان جذابه. یعنی بچه الان آگاهی بالاتری دارن. این بچه الان جهان دیگه مثلا فیلم مثلا 20 سال پیش اینا رو اقناعشون نمی‌کنه، چیز خیلی ویژه‌تر می‌خوان.
درست.
ماها شاید از گذشته خاطری داشته باشه، این برای ما خوبه، اما ما توامان باید این چیزی که تو زبان جهانی از خلاقیت در نوع نگاه و نوآوری، اینا خیلی دروغ گرانبهاییه، اینا خیلی چیز مهمیه. آقای مثلا جیمز کامرون ترمیناتور 1 و 2 رو ساخت، 3 و 4 و 5 شیدن به بقیه، اصلا به پای ترمیناتور 1 و 2 که جیمز کامرون مثلا ساخت نشد. یا تو فیلم های بیگانه ریدلی اسکات وقتی ساخت
بود، بله.
یه شاهکار بود، اما بقیه شیدن به آدم های دیگه بدتر کار کردن. آقا امکانات عالی، فیلمنامه ها مشکل دار، فیلمنامه نوع نگاه کارگردان رو میتونه کمک بکنه به کلیت
تحقیق.
آره، ولی چند وقتی که خود اون داستان خراب در بیاد اینجوری، مثلا الان ارباب حلقات چرا خیلی خوب درآمد؟ چون آقای جی آر تالکین بخش بزرگی از کار پیتر جکسون رو تو ارباب حلقه سگانش جلو برده بود، حل کرد بود بخشی از مشکلات های پیتر جکسون رو. یعنی خود داستان رو آقای پیتر جکسون اومد ادیت کرد به نگارش سینمای تبدیلش.
بله در حوزه درام کاملا توفیق داشت،
فوق‌العاده کار کرد. ولی فوق‌العاده اصلی کار جی آر تالکین بود که به یک سری کتاب‌های مبنی آکسفورد دسترسی داشت، از اونها بعد دارک رو ساخت. بعدی که تموم شد کتاب تالکین، آقای پیتر جکسون دیگه نتونست ارباب حلقه جدید درست کنه. فلیزا داشت میپرسن آیا ورژن چهارش هم تو درست میکنی پیتر؟ میگه که اگر داستان جذاب باشه آره. میگه مگه شما داستانش ننوشتی؟ میگه چرا نوشتم، اما من اقتباس گرفتم.
موافقم، بله من کلیدواژه اشتیاق رو در حقیقت به عنوان کلیدواژه طلایی فرم شما میگیرم. این رو منباب تذکار برای دوستان عزیز شنونده در حقیقت عنوان میکنم که ما این کلیدواژه ها رو در نهایت در سلسله برنامه های سینما و اقتباس که به واسطه هفت اقلیم داریم تقدیم میکنیم با شما عزیزان قسمت میکنم. ما کلیدواژه برنامه ریزی رو از زبان جناب آقای همدانی وام گرفتیم و اینجا جناب آقای فرهاد عظیما کلیدواژه اشتیاق رو. این کلیدواژه در نهایت بر نخ تسبیح استوار خواهد شد که مفاهیم متبادر شده در هفت اقلیم و با شما بزرگواران شرمنده قسمت خواهد کرد. جناب عظیما بی نهایت سپاسگزارم. از همین دور نزدیک دست شما را به گرمی می‌کشم. یا علی، خدا نگهدارتون.
ممنون از شما.
بزرگواری، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. خدا.
اینجا ناو ولایت. از ناو گروه چهارم نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران. کی می‌خواد صحبت کنه؟
جان افغان 13 ایالات متحده امریکا داره صحبت میکنه. نیروهای ما در حال پیشروی به سمت خاک شما هستن. ما آماده ایم تا شروط شما برای تسلیم شدن رو بشنویم.
شوخی با مزه بود. من فکر میکنم نمیدونی کجا ایستادی و با کی داری صحبت میکنی. اونی که باید تسلیم بشه شمایید نه ما.
عنوان فرمانده این افغان 13 ایالات متحده دوباره به شما اختار میدم. در حال حاضر 15 ناو ایالات متحده به سمت شما نشانه رفته و آماده شلیک هستن. کاری که ما انجام میدیم اینه که شما رو مثل مورچه زیر پا له میکنیم و به سمت کشورتون میریم. این فرصت رو به شما میدم تا بین مردن و تسلیم شدن یکی رو انتخاب کنید.
جنرال، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. حرفمو صریح و صادقانه میگم. هر تفنگ داری که قرار از ناو پیاده بشه و هر نظامی آمریکایی که با ناو وارد خلیج فارس بشه باید قبلش تابوتش رو سفارش داده باشه. اینجا همون جایی که میتونه معراج ما به سوی آسمان ها و یقینا گورستان شما آمریکایی باشه.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. بعد از فیلم دونیمگیسی به کیانوش عیاری که از داستان خواهران غریبه اریش کسنر ساخته شده بود، کیومرث پوررحمت فیلم خواهران غریب رو کارگردانی کرد. فیلم با توسل به موسیقی سعی در ارائه تصویری شاد داشت. فیلم پوررحمت داستان دو دختر دوقلو بود که یکی با پدر آهنگساز و مادر بزرگشون زندگی میکرد و دیگری با مادرش. در نهایت هم مادرشون به زندگی اونها برگشت. به نظر میرسه که خواهران غریب برای پوررحمت همون چیزیه که به دنبالش بوده و تمام توانش رو بر این گذاشته تا به اون دست پیدا کنه. ساختن فیلمی بینابینی که هر دسته و جماعتی رو با خودش همراه میکنه. در واقع ساختن فیلمی که او از این فیلم به عنوان پلی میان سینمای هنری و تجاری به بیانی ساده نام میبره. پوررحمت فیلمی ساخته که افسون بر کار کرده مرهمی بر زخم زندگی میتونه فیلمی شخصی هم به حساب بیاد. مهمترین عنصر شخصی این فیلم همون سادگی و ناپیچیدگی فرمی آثار اوست که در خواهران غریب هم رعایت شده. به پایان هفت اقلیم سینمایی امروز رسیدیم. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید. این برنامه را تقدیم کردیم به شما علاقه مندان پرده نقره‌ای خیال سینما. زندگی بازی یا ما بازیگریم. بازیگر خوبی در صحنه زندگی باشید. عصر بخیر، خداحافظ.